الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على مسئله دوم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید المسئله الثانیه لا فرق فی حرمت دخول الجنوب فی المساجد بین المعمور منها والخراب و این لم يصل فيه احد ولم يبق آثار مسجديته. نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عروة اذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها. مسئله تقریبا واضح است. حکمی را ایشان بیان می فرماید درباره حرمت دخول جنوب در مسجد به عنوان یک حکم فرعی، که اگر مسجد خراب شده باشد، کسی اونجا دیگه نماز نمی خوند ولی مسجد بوده، الان اگر جنوب در اون مسجد وارد بشود، مکس کند، چیزی بگذارد یا چیزی بردارد، جایز است یا جایز نیست؟ می فرماید که اطلاقاً جایز نیست. چرا؟ برای اینکه عنوانی که این حکم را دارد، یعنی حکم حرمت ورود، اون عنوان عنوان مسجده، نه عنوان امارت و آبادی. عمران و آبادی و سرسامون برای مسجد جزء عنوان مسجد نیست. عنوان مسجد فقط اون مکانی است که وقف شده است برای عبادت، و اون عنوان محقق دیوار داشته باشد یا یک زمین خالی باشد. بنابراین اگر مسجدی خراب شد در بعضی از شهرهای آبادی ها، مردم از روی اون زمین رفت آمد داشتند، اتفاقی البته، باید شرایط را رعایت کنند که در حال جنابت عبور نکنند و تنجیس نکنند و ادباً هم گاهی اونجا نماز را هم بپا کن بپا بدارن، نماز را بخوانن، که اخلاقاً مسجدی که نماز در آن خوانده نشود از مردم منطقه میگن روز قیامت شکایت میکنه. نکته اخلاقی بود. اما اگر مسجد خرابیش در حدی است که فقط خود مسجد خراب شده، اینها، اما اگر مسجد خرابیش به گونه است که متبدل شده به عنوان دیگر، شده خیابان، این اتفاق می افتد، شده پارک و شده حانوت، اینجا در این صورت که عنوان کاملا از بین رفته و در شهرها اتفاق می افتد، حکام دنیا که اکثریت قریب به اتفاق اهل شهر یا رعایت شهر که نبودند، بعد از زمان ائمه. بنابراین در این گونه محل هایی که اصلش مسجد بوده الان خیابان شده است، حکم مسجد مترتب نیست. چون اصل چرا؟ برای اینکه موضوع تغییر کرده است، تبدیل موضوع موجب تبدیل حکم می شود. در تبدل موضوع شکی وجود نداشته باشد. اما اگر دیدیم یه جایی هست، یه زمینی تقریبا شده از زمین بایر، ولی ساخت و ساز یا عنوان دیگر به خودش نگرفته، شک بکنیم که تبدل عنوان به وجود آمده یا نیامده، اینجا استصحاب می شود حکم مسجد و حکم عنوان دیگری مترتب نیست. برای اینکه مسجد بودن قابل استصحاب هست و عنوان جدیدی احراز نشده است، معیار این است که هر عنوان جدید از قبیل خیابان یا پارک یا غیره که محقق بشه باید قطعی و محرز باشد. تا قطعی و محرز نشده است، عنوان قبلی به قوت خودش باقی است.
تبدل عنوان، تبدل ماهیت میکنه،
تبدل موضوع، تبدل موضوع میکنه. تبدل موضوع که شد، حکمان تابع موضوع خودش.
اشاره این تبدل به عرف عنوان.
بله، عرف هم همون عرفی که ما گفتیم، نه اون عرفی که هر مورد ادعا بشود. عرفی که گفتیم چه عرفی بود؟ عرف قطعی بلا معارض بلا شک، اون عرف اعتبار دارد. این مطلب تا اینجا معلوم شد. درباره مسجد که گفته شد شرط نیست مأمور باشد، این کجا بود؟ زمینه های عادی و قابل مالکیت عموم. اما درباره مساجدی که در زمینهای مفتوح العنوان ساخته شده است، زمین مفتوح العنوان را خب آشنا هستید، عبارت است از اراضی که توسط قشون مسلمان با جنگ یا با صلح از کفار گرفته شده. ولو تاریخه، ما وقتی که اینو بحث میکردیم اجمالا یادم هست که در مناطق جنوب هستش زمین های مفتوح العنوان وجود داره، جنوب خراسان نه، جنوب ایران بوده است در تاریخ زمین های مفتوح العنوان، الان تحت تصرف مردم هم هست. تاریخ فرق نمی کند، دیر گذشته باشد یا زود باشه، مفتوح العنوان مفتوح العنوان است. آنگاه زمین مفتوح العنوان حکمش چیه؟ حکم مفتوح العنوان اینه که فردی، اولا مفتوح العنوان مالکیتش در اختیار همه مسلمان هاست، اختصاص به افراد شرکت کننده در جنگ ندارد. تمامی مسلمان های منطقه در اون اراضی شریکن و مشترکن، با شرایطی، با اجازه فقیه جامع و شرایطی کسی میتواند از افراد مسلمان ها از زمین مفتوح العنوان استفاده کند. اما استفاده به چه صورت هست؟ از اون زمین استفاده کند ساختمان بسازد. این فرد مالک اون ساختمان می شود و اون زمین مالکیتش در اختیار این فرد قرار نمی گیرد. فرد مالک اون آثار، اون بنا است. آثار و بنا اگه از بین رفت، زمین به حالت اصلیش باقی است، ملکش ملک خاصی نیست، ملکیت عامه مسلمان هاست. بنابراین اشکال اول این است که اصلا مسجد در زمین مفتوح العنوه به عنوان مسجدی که در زمین‌های آزاد هست شکل می‌گیرد، که اشکال ذهن شما چه بود که به این صورت شکل نمی‌گیرد؟ چون که مفتوح العنوه ملک همه مسلمان هاست، همه که نیامدن وقف کنن، عده‌ای که اجازه تصرف گرفتن مسجد بنا کنند، مسجد چیه؟ مسجد اینه که زمین آزاد از ملکیت فرد خارج بشوند، به ملکیت وقف وارد بشوند. زمین های مفتوح العنوه اولا اخراجش از ملکیت عموم برای ملکیت خاص موقوفان علیهم کار مشکلیه، چون همه ملاک وجود نداره. این اشکال اول. و گفته می شود که فقط آثار را افرادی از مسلمان ها روی زمین مفتوح العنوه مالک می شود، طبق اون برنامه چی؟ مسجدی که بسازید چه می شود؟ بنای مسجد، امارت مسجد، مسجده. امارت مسجد که مسجد شد، بنای مسجد که مسجد شد، حالا اگر بنای مسجد از بین رفت، آثار به طور کل از بین رفت، دیگه مسجد نیست. چرا؟ چون که اراضی مفتوح العنوه اینقدر قابلیت داشت که برای یک فرد آثار را اجازه بدهد، اجازه مالکیت بدهد برای آثار، اما برای خود ذات زمین مالکیتی در کار نیست. لذا طبق متن چه می شود؟ مسجدی که در زمین مفتوح العنوه درست شده است، تا وقتی که آثار و بناش محفوظ مسجده، بر اساس اون بنا و آثار، بنا و آثار که از بین رفت، مخروب که شد، دیگه مسجد نیست، چون زمین از ملکیت عموم قابل اخراج نباشد. این را که گرفتیم متن این شد. بخوانم برای شما که به ذهن شریف شما هم جا بیفتد. می‌فرماید که نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة اذا ذهب آثار المسجدية بالمره یمکن القول به خروجها، مساجد عنها، از آن مسجدیت، لأنها تابعت لآثارها و بنائها، برای اینکه این مساجد در اراضی مفتوح العنوه تابع آثار و بنا هست. آثار و بنا که از بین رفت، دیگه زمین به همون ملکیت عموم مسلمین باقی است، دیگه زمین وقف نشده، قابلیت وقف وجود ندارد تا زمین خالی باز وقف بماند. تمام. این متن بود. سیدانا در اینجا اشکالی دارند در همون منبعی که گفتم، تنقیح جلد 6 صفحه 334 تا 340 این فروع رو بحث میکند. اینجا میفرماید که این مطلب قابل تأمل است، برای اینکه در اراضی مفتوح العنوه یا میگیم مسجد درست کردن جا دارد، راه دارد یا ندارد. اگر گفتیم راه ندارد، که از اول مسجد نیست، چه آثار باشد چه عدم آثار. اگر گفتیم مسجد راه دارد یا اجازه قسمتی از مسلمان ها یا اجازه نوع بل اجازه نوع بل فحوا، فحوا گاهی میشد آدم از طریق دین و تدین یه فحوای به دست آورد. تدین مسلمین اقتضا میکند که راضی باشن چی؟ یه قطعه اینو مسجد بسازن، غیر از این دیگه نیست. این ملکیت ملکیت ملائکت که ملائکت الله که نیست، ملکیت ملکیت مسلمان هاست. از طریق فحوا، یک نوع فحوای خاصی دیگه به دست بیاری که مردم راضی میشن. خب مردم که مالکین هستن راضی بشن یا قسمتی که حاضرن که راضی بشن کافی باشه. پس مسجد از اساس مسجد میشود. پس امر دائره به نحو قضیه منفصله. یا مسجد نمیشود که اگر نشود از اساس دیگه مسجد نیست، هیچ بحث نکنه. و اگر مسجد شد بعد از خراب شدن آثار و بنا، وقف به قوت خودش باقی است، بر نمی گردد به ملکیت عامه مسلمان ها.
اصلا از دوره اخراج از نفای عموم هم نیست در این دوتون، با این مکانی در همه عوضی برای مسجد ساخته شد، این انتفاعش برای همه عموم مسلمان. اگر پس خراب
شد پس از مسجد گفته بله، بله، جزاکم خیر. این بیان شما خطابی بود، برای سخنرانی و موعظه مفید بود، جزاکم الله خیر.
اینجا هیچ مسئله‌ای نداره، ولایت فقیه جامعه
شده. آها، ما را به طرف ولایت فقیه نبرید که بسیار پیچ و خم تند و راه و باریک اینا دارد. هم وقت شما را زیاد بگیرم، هم بعد منتهی بشم به جایی که چند روز روش بحث کنم. ولایت فقیه فعلا شما از من ولایت فقیه نسیه بذارید، برای اینکه مجبور نکنم بگم به الا الان متهم نشم. ولایت فقیه در این حالی که شنیده اید که ولایت فقیه رو بعضی ها قبول دارد بعضی ها قبول ندارد، این شنیده نیتان شنیده گیتان چیزی که شنیده اید از اساس غلطه. چرا؟ برای اینکه ولایت فقیه رو تمامی فقها قبول داد، هیچ اختلافی نیست اصلا. اختلاف در سعه و در توسعه و تزییق است که ولایت فقیه تا کجا، اختلاف اینه. اما در اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی وجود نداره. در توسعه و تزییق که بحث شد، در توسعه نه مسجد از انفال نیست،
نه
اراضی مفتوح العنوه، اراضی مفتوح العنوه بله، و بعد از تصرف که دیگه فرق میکنه. بعد از تصرف انفال، قبل از تصرف حکم داره، بعد از تصرف حکم داره. من این تاریخ رو یک وقتی درس میگفتم، متاسفانه دانشگاه درس میگفتم، اونجا به اون نتایج رسیده بودم دیگه. الان من دوران دانشگاهیم گذشته دیگه، الان من اونجا نبریم. یه بحث‌های تاریخی بود، یه بحث‌های تحقیقی تاریخی خودش بود، برای خودش جایی داشت. گفتم اجمالا در ذهنم هست که منطقه جنوب میگفتن که مفتوح. حالا بنابراین آقای تراری، شما فعلا کار به جای کشیده نمی شود که شما برید از ولایت فقی استفاده کنید. فعلا شما از فقه استفاده کنید، عنایت کنید تا وقتی که استفاده از فقه ممکن است نیازی به مراجعه به ولایت فقی نداریم. بعد از که یه بنبستی به وجود آمد که فقه برای ما کاری نتونستیم از فقه استفاده کنید، اون موقع میشه احکام حکومتی یا ولایت فقی که کارساز باشه انشالله. فعلا این مسئله تا این حد حکم فقیش مشخصه و مشکلی نداریم. خیلی خوب. درباره مساجدی که در اراضی مفتوح العنوه بود، طبق متن که سید فرموده اند، سید در عروت الوثقا، که اگر آثار از بین رفت مسجد به حالت اولیش برمیگرد دیگه مسجد نیست، ولی آنچه که در این رابطه از بیان سید و استاد هم استفاده کردیم کار کشیده میشد با آنجایی که ما اونجا ایستگاه ماست. کجا؟ میگیم الاحوت اجتناب هست. مسجد هرچند مفتوح العنوه هم باشد خراب هم شده باشد، ولی عنوان مسجد که گرفته شده، مسجد که بر اساس فحوا یا اجازه عده مسجد درست شد، احوت این است که زمین آن هم تا وقتی که تبدل موضوعی به وجود نیامده محکوم به مسجدیت باشد. مسئله سوم، اذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلا له لا یجری علیه حکم المسجد. این را برای افرادی بیان میکنن که اهل تحجد و عبودیت به معنای خاص و رعایت مستحبات هست. یکی از آداب عباد الله صالحین اینه که در یک گوشه از منزل خودش یه جا را مکان نماز قرار بدند، به نام مصلا یا مسجده فی بیته، که خودش جای خاص کمی از زمین سطحش رو بالاتر میارد، طاهر و طیب هست، فرش خوب، استقبال خوب. این سیره یا روش یا سنت عباد صالح خدا بوده است. جزء مستحبات که مصلا در خانه خودش قرار بدن و آثار و نقشی هم دارد. اولا جای نماز مشخص طیب و طاهر است، و ثانیا سیره نیکان و سیره صالحان هست، و ثالثاً خود اونجا نماز یه ارتباط نوری بین خالق و مخلوق برگزار می شود که داخل خانه آدم یه نورانیتی به وجود بیاره، باعث برکتی هم در معنویت و مادیت بشود. بوده است، الان فکر نکنم در جایی که ما هست، در این عصری که ما زندگی میکنیم، از مصلا مصلای شخصی خبری باشد. اگر جای شما داشته باشد امکانش هست، ولی الان دیگه بعیده که همچه رسمی اینجا باشد. اگر کسی مصلا برای خودش درست کرد بر اساس دعوه، بر اساس دعوه متدینین و سیره متشرعه، اون محل رو پاک نگه میدارن، تنجیس نمی کنن، مقدس تلقی میکنن، گویا توهم میشود که اون مصلا حکم مسجد رو هم دارد یا ندارد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه دفع توهم فرموده ام که نه، مصلا حکم مسجد رو ندارد. مصلا خوبه، عبادتگاه هم، ولی تنجیسش حرام گویا نیست، جنوب رفتن اونجا حرمت ندارد، حکم مسجد اونجا بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه حکم اختصاص دارد به عنوان مسجد نه به عنوان مصلا. یه سؤالی اینجا هست، اون سؤالم مثل سؤال شما محققی یک کمی ریزه و سؤال درستی هم هست، اون شما چطوری جواب میگید با شماست. اون اینه که فرق مصلا با مسجد چه باشد؟ مسجدم تهیه و تخصیص اختصاص یک مکان برای نماز، مصلا هم تهیه و تخصیص اختصاص دادن یک مکان برای عبادت و نماز. خب این همون مسجد، اسمش فرق بکنه، اون مصلاست، این مسجده. با اسم که نمیشد موضوع رو عوض کرد، واقع موضوع کار و هدف و غرض برای هر دو یکیست. این سؤال رو بکنید جوابش رو دادید. جوابش اینه که شما در مسجد مکان را وقف میکنید، از ملکیت خارج میکنید. در مصلا وقف نمی شود، از ملکیت خارج نمی شود. این اشکال جای دیگه وارده. کجا وارده؟ جایی که شما یک محل عمومی را، یک محل عمومی را مثل همین مصلایی که الان در قم هست، مصلای نماز جمعه، این اسمش رو میذارید مصلا، وقف هم هست. این اشکال وارده، اشکال را باید کسی که وقف میکند اینجا را باید اهل علم باشد و دقیق مسئله را تشخیص بدهد. و الا وقف مصلا، حتی اسم مسجد هم ندارد، اسم خصوصیت ندارد، قصد و غرض وقف ملاک کار هست. غرض وقف مکان برای عبادت، درست شد؟ عنوان مسجد نگید. مسجد مثلا خود همین عربا نجفیه ما مسجد که نمیگن به طور خاص، میگن جایی که مشترک شده، جامع میگن دیگه، جامع الطوسی، جامع الالله، مسجد و جامع میگن، مسجد نمیگن، اسمش چیز دیگه ایست. بنابراین اسم مسجد هم نباشه، اسم مصلا باشه، وقف هم باشه، باید به دقت واقف خصوصیات و بلد باشد و الا شبهه و تحقق مسجد به وجود میاد. اون موقع احکام مسجد رو باید بار کنند. میگن خب ما چیکار کردیم؟ اینجا مصلا درست کردیم. چی مصلا؟ برای نماز. وقف یعنی ایست؟ میگه شما نه وقف کردیم دیگه، برای نماز. وقف نه، برای نماز جمعه، وقف برای نماز کردید دیگه. اسمش هم گذاشید مصلا. خب چی تو وقتیه؟ که دیگه مسجد نیست. این است که شبهه پیدا میشد. بنابراین این مصلاهایی که وقف میشد برای صلات، شبهه وقف مسجدیت دارد، مگر کسی که مسئله بلد باشد که از اول بگید ما این مکان وقف میکنیم برای مطلق استفاده مؤمنین، نماز بخواند، سخنرانی بکند، تبلیغ بکند، وقف مطلق، نه برای عبادت. یه جایگاه عمومی، وقف برای عامه مردم، نه به عنوان عبادت خاص. اونگاه اسمش هم مصلا بگذارد. در این صورت گفتم که مسئله شرعی مخصوصا عناوین قصدیه بسیار دقت می‌طلبد. گاهی اصلا جا نمی‌افتد و گاهی چیزی که نخواسته جا می‌افتد. این توضیحی بود که درباره مصلا برای شما گفته شد. کل ما
نمازخونه های بین تو راه ها هم همینه دیگه، نمازخونه بین دو تا شهر ها هست.
درست. اونجا که معلومه که اونا وقف نیست، اونا وقف نیست، اسمش نمازخانه است، مصلا فارسیش میشه نمازخانه.
اون اینها بیت الله تصمیم نداره بگیم که خانه خداست، مثلا عنوان عبد خانه خداست یه احتیاط مامن کشته که مداری که مسجد رو عنوان بیت الله،
عنوان در اصل وقت دخیل نیست، هدف و ملاک دخیله. جا را برای عبادت وقت میکن، اسمش مسجد مصلی خانه خداست، اسمش نماز خانه است. وقت بشود مکان برای عبادت، وقت برای عبادت، این میشه مسجد. بسیار
بچه سیغه مسجدیت لازم ندانه، مثلا بعد یا که مسجد یک سیغه مسجدیت میخونم
خوبه بخوانم،
خب وقتی سیغه رو خوندن دیگر مسجد ها تمایز
نه، بله تمایز پیدا میکنن، ولی وقت بدون خواندن سیغه وقت میشود. خواندن صیغه بهتره، نخوانت هم وقف میشود، چون وقف علی تحقیق وقف از ایقاعاته. میتونه عملا آدم یه فرش رو میره توی یه مسجد بگذاره، قصدش هم وقف، اصلا صیغه نمیخونه، وقف شد، یا میخواند وقفتهو میگن، فرق نمیکنه. مطلب تمام سؤال رو کنترل کنید، کوتاه بیایید، که اینجا بس اونقدر پرپیچ و خم نیست که وقت شما گرفته بشه. مسئله چهارم، کل ما شک فی کونه، شک فی کونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات والحجرات التي فيه و منارته و حیطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و ان كان الاحوط الاجراء الا اذا علم خروجه منه. این یک مطلبی است در عمل خوب هست. شما میدونید این مسجد اعظم که همین اینجا هستش، صحنش و ایوانهایی که بیرون صحن هم هست، یه وقت دیدم نوشته بود که اینجا مسجده. خب بنابراین مثلا فرض کنید تشییع جنازه میان افراد جنوب، یا با کفش نجس میان تنجیس میکنن، خطرناکه. بنابراین جایی که ما شک بکنیم در جزئیت مسجد که این ایوان یا این راهرو یا این مناره یا این حیات یا این حجره ها جزء مسجد هست یا نیست، در اینجا چیکار میکنیم؟ سید یک قاعده رو ذکر میکنه و بعد در کنار قاعده یک نقطه رو در ذهن داره که با اون نقطه ذهنی و این قاعده اعلام میکند که احتیاط اجتنابه. قاعده اینه که در این موارده که شک میکنیم اصل جاری میشد، هم استصحاب هم براءت. استصحاب عدم مسجدیت، منتها استصحاب یه دونه چیز دارد، لغزشی دارد، که استصحاب عدم ازلیست. احسنتون، استصحاب عدم ازلیه، بله مبنایی میشه، استصحاب عدم ازلی هست، این یه لغزشی دارد. و اصل دوم هم که جاری میشد اصالت و براءت هست. آیا ما تکلیف داریم به حرمت اینجا یا حرمت تنجیس؟ مثلا اصل براءت جاری میشود. این دوتا اصل رو میفرماییم جاری هست و مشکلی ندارد. در جریان این دوتا اصل ما هیچ مشکلی نمیبینیم، اما بعد از این دوتا از یه چیزی گویا العلم عند الله، گویا در ذهن شریفش میاد که احمد اعلام کرد، و او اینه که ما یک علم اجمالی داریم بین اخل و اکثر، که اینجا وقت که هست همه این متعلقات و اجزا وقف هست یا نه اون قدر متیقن. اینجا علم اجمالی ما بر اساس قانون حق و طاعه سیدان شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه بر اساس قاعده عبودیت و مولویت که مخصوصا اینجا دیگه مسجده، قاعده عبودیت دیگه خیلی جای آماده ای دارد، قاعده عبودیت و مولویت جاش اینجاست. بر اساس قاعده عبودیت و مولویت باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم تا علم به عدم تخلف حاصل بشود، یا علم به انجام تکلیف حاصل بشود. این قائن از یک سو، اون اصول از سوی دیگر، گفتیم جای احتیاط کجاست؟ احتیاط همینجا هست، اینجاست که احتیاط اعلام می شود که و این کان الاحوت و الاجراء، الاجراء چی؟ اجراء الاحکام، اجراء اجراء احکام مسجدیت بکنیم و تمام مواردی را که شک داریم جزء مسجد هست یا نیست حکم مسجد جاری کنیم، مگر اینکه علم حاصل بشود که این قسمت جزء مسجد دیگه نیست. تا علم حاصل نشده است، اون علم اصلی ما که شک بین اقل و اکثر هست مورد احتیاط بشود و احتیاط جاری کنیم. این مسئله تا اینجا تمام. مسئله بعدی رو عنوان بکنم و شرحش فردا که میگه وقت تمام شده است. مسئله بعدی اینه که الجنوب اذا قرأ دعاء کمیل الاولا والاحوط ان لا يقرأ منها افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهی و سیدی. تا اینجا در ضمن دعای کمیل یک آیه از سوره سجده است، این آیه از سوره سجده است، شما دیگه نگید که خود این که آیه نیست، این دعای کمیل، نه، این آیه که در ضمن دعای کمیل آمده هم آیه هست و جنوب نباید دعای کمیل رو با این آیه بخواند بدون این آیه. خدا انشاءالله برای همه ما توفیق خوندن دعای کمیل عنایت کند، سلامتی آن و سلامت خدا.